موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
ساعت 19 وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و همراه شبکه رادیویی ورزش، خیلی سپاسگزاریم که همچنان با ما هستید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه فوق‌العاده باشید.
فوق‌العاده بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود حضور شما شنوندگان ارجمند شبکه ورزش، همراهان خوب رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های فوق‌العاده از این شبکه در خدمت شما هستیم و دعوت می‌کنیم همراه ما باشید. علاقه‌مندان به ورزش و کسانی که برنامه فوق‌العاده رو پیگیری کردن حتما میدونن که هدف ما از این برنامه بررسی عملکرد ورزش ایران در 14 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هست. در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و با حضور کارشناسان، اهالی فن و دست‌اندرکاران ورزش در طول این 14 سعی می‌کنیم مجموعه فعالیت‌هایی که در ورزش کشور در بخش‌های مختلف رخ داده رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. امیدوارم که این برنامه رو هم همراهی بفرمایید و آنچه تقدیم حضورتون میشه رضایت خاطرتون رو فراهم بکنه. و اما میهمان برنامه امروز ما، میهمان ما یکی از چهره‌های نام آشنای ورزش کشور، جناب آقای محمود خسروی وفا هستند که سالهای سال مسئولیت ورزش جانبازان و معلولان رو در بخشای گوناگون به عهده داشتن و حضورشون در این برنامه میتونه کمک بکنه تا یک ارزیابی دقیقی داشته باشیم از آنچه که در طول 14 اخیر در ورزش جانبازان و معلولان شاهد بودیم. دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید. و ما همونطور که خدمتون عرض کردم ما در این برنامه همراه هستیم با آقا محمود خسروی وفا، یکی از چهره‌های دوست داشتنی و البته کاربلد ورزش کشورمون که دعوت رادیو ورزش و این برنامه فوق‌العاده رو پذیرفتن خدمتشون هستیم و می‌خوایم بریم به سراغ مباحثی که در مقدمه به اونها اشاره کردم. آقای خسروی وفا سلام به شما، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و آرزوی تندرستی دارم. خوشحالم که تو این برنامه دعوت کردین، سپاسگزارم از شما.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب حاج آقا بریم به سراغ چندین و چند نکته. اول از همه شاید برای مخاطب ما این موضوع جذاب باشه که بدونه آقای خسروی وفا چطور اصلا ارتباط پیدا کرد با ورزش و بعدش ورزش جانبازان و معلولان.
از کن با ورزش که من به حال ورزش قبل از انقلاب خوب حس کردم، بازی کردم.
چه رشته‌ای فعالیت می‌کردید؟
من توی فوتبال توی باشگاه تاج اون زمان تو جوانانش بازی میکردم. خب. افتخار داشتم ورزشکارهای بزرگی رو از نزدیک دیدم، مثل دانای فر، مثل روشن، حسن روشن، اساتید بزرگواری که بودن. استاد مربیمون مرحوم دانای فر بود، آقای مرحوم بادکوبر دیدم، حالا همه شد مرحوم. با برنامه شما هم درست میشه، میرسیم به جوانا انشالله. حجازی رو از نزدیک میدم اون زمان. به حال من چون که تو فوتبال بودم، پستم هم دروازه‌بانی بود، از فوتبال باید شروع میکردم که از جوانی من فوتبال شروع کردم. بعد رفته رفته به کشتی ختم شد. تو کشتی تو دو تا باشگاه خوب تهران که معروف بود اون زمان که ابو مسلم که معروف ترین باشگاه های تهران بود و باشگاه نیروی که تو هر دو باشگاه هر کدوم از باشگاه یکی از دستام شکست.
عجب.
عرض کنم خدمت شما بعد رفتیم سراغ موتورکراس.
خب.
موتورکراس دندونامون رو ستون فقراتمون شکست. من 14 روز بودم قبل از انقلاب تو ورزش شکست.
عجب.
بعد از انقلاب البته ادامه داشته اینجوری نیستش. یه بار با آقای احسان علی خانی توی برنامه میگفتم من به جای مدال هر چی بخوایم پیچ و موره تو بدنم هستش. تو رشته‌های مختلف تو بوکس بودم، تو دو میدانی بودم، تو چهار و در نهایت ختم شد به سینه‌وردی و صخره‌نوردی که میتونم بگم بهترین رشته ای که علاقه داشتم و خیلی هم دنبال میکنم این روزا، بازم خبرش رسد میکنم، به حال صخره‌نوردی و سنگ‌نوردی و ورزش کوهنوردی هستش به عبارتی. ناخودآگاه بعد از انقلاب به خاطر اینکه آشنایی داشتن بعضی از دوستان، آقای مرحوم داودی رئیس سازمان و تربیت بدنی وقت، پدر شهید، یکی از کسایی که واقعا تو ورزش کشور سهم داشته، هم قبل از انقلاب به عنوان یک معلم خوب، به عنوان یک معلم توانمند اخلاقی و فنی، و هم به عنوان مدیر بعد از انقلاب، با توجه اینکه اطلاع داشتن که من توی ورزش بودم و مجروح شده بودم اون زمان، به حال منم یه افتخار پیدا کردم که مجروح بودم، اومدن که من ورزش جانبازان مرلین حضور پیدا کنم، شاید بتونم کمکی از دستم بر بیاد. شروع کار من علتش فعالیت‌های ورزشی قبل از انقلاب من
و آغاز این موضوع، ارتباط اولتون با ورزش جانبازان مرلین از چه سالی بود؟
سال 58 بود. 58. که این تیم، یک تیم می‌خواست بره برای اولین اعزام رسمی یک تیم بعد از انقلاب بود که می‌خواست بره در مسابقات شرکت کنه، یوگسلاوی سابق که امروز بوسنی هرزگوین تقسیم شده. عرض کنم خدمت شما یک تیم می‌خواست بره، ایشون گفتن که همراه این تیم شما میتونی بری. من گفتم آشنایی ندارم، علاقه‌ای هم به ورزش مرلی ندارم. اینو بهشون گفتم، گفتم علاقه‌ای ندارم، واقعا هم آشنایی نداشتم، ذهنم هم ذهن مثبتی نبود به ورزش معلولین، اصلا فضا معلولیت رو نمیپذیرفتم، به عبارت اینجوری هم نه معلولیت خودم میپذیرفتم نه معلولیت فرد دیگر رو میپذیرفتم. به حال با اصرار ایشون وارد فضای تیم شدم و همراه تیم من رفتم به اون مسابقات. قبل از سفرمون خدمت شهید رجایی رسیدیم، ایشون صحبتی کردن که اون صحبت الان تو آرشیف هست که ایشون میگه برای من مهم نیست که شما قهرمان بشین و قهرمان نشین، برای من مهم این هستش که شما تو میدان ورزشی هستین. اگر به من خبر میدادن که شما رو توی پر قون گرم میداشتن، خوشحال نمی شدم که امروز می بینم تو میدان ورزشی شما گل می زنی، توپ پرتاب می کنین و تحرک داریم و بازی می کنین. و این فلسفه فکر می کنم امروز هم می تونیم بهش تکیه بکنیم که توجه ورزش اون اصل حرکت و نشاطش و سلامتیش مهمه، نه بحث برنده شدن و قهرمان شدن و بحث هایی که به پر قو بخوایم تعریفش بکنیم.
چی میشه حاج محمود خسته وفا که به قول خودش هیچ تعلق خاطری نمیتونسته نسبت به ورزش معلولان داشته باشه، هیچ ارتباطی باش برقرار نمیکرده و حتی با این موضوع خودش هم کنار نمیومده، چه برسه به موضوعی که به هر حال به شکلی دیگران هم باش در ارتباط بودن، تبدیل میشه به تاثیرگذارترین فرد در تاریخ ورزش جانبازان و معلولان این سرزمین و این همه افتخار در دوره مدیریت مسئولیت شما به دست میاد. چطور این باور تغییر کرد؟ چه مسیری طی شد که به اینجا رسیدید؟
عرض کنم خدمت شما شاید بیش از هر چیزی خود جامعه معلولین اثر اصلی گذاشته، من نداشتم. البته ما ابتدای جلسه تا پایان جمله تریکن، ما معمولا کلمه معلول به کار استفاده نمی کنیم.
درسته.
کمیته بین‌المللی پارالمپیک هم اصرار داره که چیزی به نام معلول استفاده نکنیم، بگیم ورزش المپیک، ورزش پارالمپیک.
درست.
تفکیک شده. لذا من از حالا بعد بحثم گم پارالمپیک. ورزش کار پارالمپیک تو همون ابتدای سفر که من شاید اونسی هم باشون نگرفته بودم، دیدم که انسان‌هایی هستن با اراده، با اخلاق، با احساسات خیلی جدی و انسانی و تلاششون منو مجذوب خودشون کرد. مسائل عاطفی فوق‌العاده من در طول سفر دیدم اینا چه توانمندیایی داشتن که ما اصلا هیچ موقع احساس نکردیم و از نزدیک ندیدیم. لذا من تو همون سفر شیفته اینها شدم. موقعی که من برگشتم عملاً من جزی از تیم اینا شده بودم و اونا جزی از همکارای من شدن و هنوز اون ارتباط اون سال تا به امروز ادامه داشته. پیشرفتی اگر شد از اونجا یک تیم تشکیل گرفتش، یه تشکیل شده بود.
درست.
قبل از من به حال یه رئیس فدراسیونی بوده به نام آقای مهندس برجیان که شروع کار ایشون میشه گفت از ابتدای بعد از پیروزی انقلاب شروع میکنن، بین 6 تا 8 ماهشون فعالیت میکنن. البته امکانات زیادی نداشتن، اما به حال قدم اول ایشون برداشتن که من هر جا صحبتی بشه حتما نامشون رو نام میبرم. بعد از ایشون من شروع به کار کردم و کارمون از کارهای ابتدایی ترین کار شروع شد، بدون داشتن امکانات، بدون داشتن هیئت‌های استانها، رشته های ورزشی فعال نبود، اطلاعات فنی ورزشی زیادی ما نداشتیم. به حال این ارتباط هایی که امروز، این امکاناتی که تکنولوژی به وجود آورده، همه چی رو الان میشه در دسترس بود. اون زمان با پست باید همه چیز دست ما میرسید، قوانین رشته های ورزشیش، مقرراتش، نامهاش، لذا از صفر میشه گفت حدوداً این کار شروع شد. چون که بحث شما بحث 40 ساله انقلاب هستش، من یه نگاهی قبل از انقلاب ورزش داشتم، دیدم ورزشو، فوتبال دیدم، کشتی رو دیدم، بوکس رو دیدم، مونتور سواری رو دیدم، سنگ نبردی رو دیدم، کوه نبردی دیدم. این نگاه بعد از انقلاب دیدم، اصلا قابل مقایسه با این نیست. ورزش پارالمپیک اصلا چیزی قبل از این، قبل از انقلاب نبوده که
کمیته بخواد. صرف هم بوده، درسته؟
اصلا نبوده. ببین اونی که بوده یه اسمی بوده در یه بنیاد خیریه سلطنتی، یه اسم بوده،
اون تأثیری هم نداشته،
تأثیری نداشتن. اون کسایی هم که اونجا کار کردن هستن، خودشون اعتراف میکنن که هیچ فعالیت ورزشی نداشتن، یک فعالیت خبری و تبلیغی تو یک سال برگزار کردن. لذا ورزش پاراولمپیک، ورزش جانبازان و معلین در کشور میشه گفت پدیده انقلاب، میوه انقلاب. برای ما خواهیم تو این 40 سال اگر بخوایم راجع به ورزش معلین صحبت کنیم، هر چی بگیم قلوف نکردیم، هر چی بگیم کم گفتیم، چون که انقدر گسترده شده یقینا یک سری از پرده‌هاش پنهان خواهد موند. مخصوصا که تازه من که بلند شدم در خدمت شما در صحبت میکنم، باید اصرار کنم که اطلاعات و آمارم دقیق نیست، به دو دلیل. یکی اینکه فرصت نکردم جمع‌آوری کنم، دو این که فکر میکنم بخوام تو هر حوزه‌ای بخوایم کار بکنیم تو یک ساعت مصاحبه جواب نمیده. و خیلی از دوستان من هستن که تو این زمینه میشه گفت اشراف‌های تخصصی دارن که تو هر حوزه‌اش باید اونها جداگانه بیان صحبت کنن.
آیه حسین وفا، یه بحثی که راجع به ورزش در واقع با همون زاویه دید شما المپیکی و پارالمپیکی می‌خوایم در واقع به بحث پردازیم، در مورد المپیکی‌ها وجود داره، این هست که لزوماً مسیر حرکتشون مسیر در واقع یکسان همراه با پیشرفت نبوده. یعنی ما در یک دهه‌هایی یا حتی در یک دوره‌هایی عملکرد خوب رو از ورزش المپیکی دیدیم، در یک دوره‌هایی که ممکن حتی بعد از اون هم بوده این اتفاق نیفتاده. اما در مورد ورزش جانبازان و معلولان انگار با گذشت زمان هر چی که داره می‌گذره ما عملکرد بهتر رو می‌بینیم. اوج کارشون رو در همین بازی‌های پاراسیایی می‌بینیم که در واقع واقعاً شانسی رو داشتیم که مقام بسیار خاص‌تر از اینم حتی به دست بیاریم. اما همین در واقع اتفاق بسیار بزرگ در تاریخ ورزش کشورمون و البته ورزش پارالمپیکی‌ها بودش. راجع به این قضیه می‌خوایم با بحث بکنیم. یه فاصله بگیریم از دوستانمون و بعدش ان شاء الله راجع به همین بحث هم صحبت خواهیم کرد.
میکشه بالا سیامند رحمان وزنی 285 کیلویی رو، 285 و 3 چراغ سفید میگیره. سیامند رحمان تبریک میگیم، مقام قهرمانی سیامند رحمان رو در مسابقات وزنی برداری معلولان جهان در دسته به علاوه 107 کیلویی.
از هر صحنه و میدان دیدار گل‌های سرخی بر تن سبز سپیدار، آینه افتادگی خورشید ایثار، میتابد از چشم جوانان فداکار.
قد میکشد با موج‌های عشق و ایمان، همراه پرچم افتخار و نام ایران.
دریای طوفانی اسیر همت ماست، آبای پیروزی سرود ملت ماست، مهر جوان مردی نشان قهرمان است، نام خدا ورد زبان پهلوان است.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، از اینکه همچنان همراه ما هستید بسیار سپاسگزارم. برنامه فوق‌العاده از شبکه رادیوی ورزش و به مناسبت قرارگیری در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی، این بار هم یک میهمان ارجمند دیگر در واقع همراه ما هستند، جناب آقای محمود خسروی وفا، ریاست محترم کمیته ملی پارالمپیک کشورمون که سالها به عنوان رئیس فدراسیون جانبازان معلولان هم مسئولیت داشتن و قطعا حضور ایشون در این ورزش به عنوان تاثیرگذارترین فرد در تاریخ ورزش جانبازان معلولان میتونه به بحث برنامه امروز ما بسیار کمک بکنه. آقای خسروی وفا، توی بخش قبلی من اشاره کردم توی ورزش المپیکی ها لزوماً ما در واقع با گذشت زمان شاهد عمل کرده بهتر نبودیم، یعنی در یک دوره های افت هم داشتیم، اما توی ورزش پارالمپیک ها اینطور نبوده. چه اتفاقی افتاده بود که در واقع دهه به دهه و یا دوره به دوره ما عمل کرده بهتر رو از این گروه شاهد هستیم؟
ببینیم، من یه بخشش که به طور طبیعی من از جنس ورزش هستم باید ورزشی صحبت بکنم، یه جنسش رو باید مدیریتی صحبت بکنم، یه جنسش هم باید طنز به شما بگم. شما کسی جز من بود نه، اینجا قسمت طنزش رو میخوام بگم.
بفهم.
قدر منو باید بدونید که تونستم یه مسیر طی بکنم که
خدایش همینم شما
لطفا
این جایگاهتون واقعا
طنزشه. قسمت مدیریتیش کار تیمی جواب میده، کار فردی هیچ موقع جواب نمیده. ثبات در مدیریت تاثیرگذار هست، اینو در دنیا نشون میده، اما ثبات تنها کافی نیست، حتما باید کار تیمی باشه. من بارها تو ورزش جانبازان معلولین به مدیران ارشد ورزش کشور بهشون در دوره‌های مختلف، هر وزیری و هر رئیس سازمان تربیت دینی که میمد، من آخرین نفر بودم که میرفتم پیششون. معمولا روز اول نمیرفت، میگفتیم به هر حال دیده بازدار روز اول بذار برن، ما کاری نده. بعد چند ماه که میرفتم میگفتم من مسئول ورزش جانبازان معلولین هستم، شما از این که بخواید منو تغییر بدین اصلا نگران نباشین، آب از آب تکون نخواهد خورد. سازمان ورزش جانبازان معلولین طوری مدیریت شده که قائم به فرد نیست. لذا با اطمینان بهتون بگم هر موقع خواستین تغییری در فدراسیون جانبازان معلولین به وجود بیارین، من کمکتون میکنم بدون حاشیه این انتقال صورت بگیره. خب این جدیه، واقعا تیم کار کرده نه فرد. یه بخش صحبت ورزشی دارم. ورزش زیباییش در اینه که شما نمیتونی پیش بینی کنی، مگه شما تو جام جهانی فوتبال از ابتدا میتونین پیش بینی کنین کدوم تیم قهرمان
بشه؟
اصلا زیبایی ورزش همینه. لذا من اگه اینجا بیام دید مدیریتی صحبت بکنم که ما اینجوری کار کردیم و دیگران کار نکردن، یه مقدار من بی‌انصافی کردم در حق ورزش. ببینید شما، من بازی‌های برزیل رو نگاه می‌کنیم، در بازی‌های پارالمپیک ریو رو ما نگاه میکنیم، دو سال قبل میبینیم که برزیل در بازی‌های لندن هفتم شده، حالا میزبان بازی‌هاش میاد هشتم میشه با بیشترین شرکت کننده. این اتفاق اگه تو کشور ما میافتاد حتما مورد سرزنش سنگینی قرار میگرفت برگزاری تیم ورزشی کشور، که مگه میشه ما سال قبل که میزبان نبودیم چهار سال قبل هفتم بشیم و دور دور هشتم بشیم؟
این همه هزینه و چرا
این همه هزینه و بیشترین شرکت کننده؟
درست.
ژاپن
و چه استقبالی هم اتفاقا میکردن؟
بله،
از مسابقاتشون.
بله، بله.
برزیلیا واقعا واسه در واقع نماینده هاشون سنگ تموم گذاشتن.
تیم ژاپن در بازی های پارالمپیک 2020 میخواد میزبان باشه، برگزار کنند.
بله.
در بازی های پارالمپیک ریو 100 ورزشکار هم ما بیشتر داشت، 40 رتبه سقوط کرد.
عجب.
40 رتبه تو تیم ببینید ورزش اصلا قابل پیشبینی نیست. بله، یه سری وظایف ما داریم تو برنامه ریزی، اردوها، رصد رقبا، کارهای علمی کردن، همین رو به حال جواب میده. اما خب ما که این کار میکنیم قرار نیست که رقیبمون این کار نکنن، یقینا اونم از همین فرصت ها استفاده خواهد کرد. تو میدان ورزشی بعضی مواقع به شانس ربط پیدا میکنه، بعضی مواقع این که تیزهوشی ورزشکار، تیزهوشی مربی، تجهیزات، اینا رو ربط پیدا میکنه و از فرصت ها خوب استفاده کردن اینا استفاده. بعض موقع یه تصادف های اتفاق میفته، یه یعنی ورزشکار نخبه یا نمیتونه به دست. لذا تو این قسمتش من اشاره بخوام بکنم، مستقیم به پاسخ شما بخوام بگم، یک کار تیمی جواب میده همیشه. یعنی اگر یک ما وارد حاشیه نشیم، شما میدونید ورزش کشور ما بیشتر مواقع بیشتر آسیباش از بخش های حاشیه‌ایه، چه تو بخش‌های مدیریتی چه تو بخش‌های فنی. موقع درست. که وارد میشیم، وارد حاشیه میشیم، ناخودآگاه از موضوع اصلی ما فاصله پیدا میکنیم. ما سعی کردیم در این چند ساله، این تیم یکی از اهداف ارتش این بود که وارد وضعیت حاشیه‌ای نشیم. همیشه در بازیامون در دوره‌های مختلف، مثلا در کوانجو ما 69 مدال گرفتیم. 4 سال قبل بعد از این بخوایم برای بازی آسیا شرکت بکنیم، تیم خودمون تشکیل دادیم، 4 سال قبل کارو شروع کردیم، نذاشتیم یک سال آخر شروع بشه. اون زمان گفتیم حفظ و ارتقا. دوره بعد که تو اینجا اون شرکت کردیم 69 مدال ما به 120 مدال تبدیل شد. ما اومدیم برای بعد از این چون 120 مدال شد نیومدیم گفتیم حفظ و ارتقا، نوشتیم ارتقا حفظ و یه زبدر کشتیم روش نمایش هم دادیم توی رسانه ها. ما حفظ و... گفتیم اصلا حفظ نمیخوایم نکنه، ما حتما باید ارتقا پیدا کنیم. گفتن ارتقا یعنی چی؟ گفتیم سومی خیلی کار سختیه، اما باید هدف رو دور دید، باید جدی دید، باید بزرگ دید. قبول کردیم این دوره شدیم 136 مدال و رتبه سوم، یه مدتی هم رتبه دوم بودیم و انصافا هم ظرفیت ورزش کشور ما در پارالمپیک در آسیا دومه. چرا اینو میگم؟ با استدلال میگم. در بازی‌های پارالمپیک لندن، در بازی‌های پارالمپیک ریو، کره و ژاپن بعد از ما قرار گرفتن. تو آسیا ما بالاترین کشور هستیم بعد از چین. درست. پس ما ظرفیت دوم شدن رو داریم. پس اشاره کردم یه کار تیمی، یکی اینکه وارد فضای حاشیه‌ای نشیم، برنامه‌مون هم دراز مدت باشه، 4 ساله باشه، نیام یک سال آخر فکر بکنیم. ما الان ستاد بازی‌های 4 سال آینده آسیایی رو شروع کردیم، رسما هم که دو هفته دیگه خبرش اعلام میکنیم. ما برای دومی کارو شروع میکنیم. ما امروز میگیم دوم، احتمال داره دوم نشیم بشیم پنجم، بله احتمال هم توی بعدش هست. اینجا باید یه نفر مسئولیت رو بپذیره. همیشه این مسئولیت رو من میپذیرم، میگم حالا که قرار اسم و رسمش به نام خسروی وفا باشه، بذارین قبل از اعزام شکستش هم به نام خسروی وفا باشه. لذا قبل از اعزام به ورزشکار، به کادر فنی و به رسانه اعلام میکنم اگر این تیم موفق نشد مسئولش خسروی وفاست. این بار باید از رو دوش کادر فنی و ورزشکار من بردارم که اونا دغدغه و استرس پاسخگویی باخت خودشون نداشته باشن. اینا کمک میکنه که به اون هدفی که پیش بینی کرده بودیم برسیم.
خب این نکات بسیار خاصی در ورزش ما از تقریبا کم سابقه است. نمیشه بگیم ما رو 20 سابقه، اما کم سابقه است و این شیوه مدیریتی به قول خود شما در واقع توی این 4 دهه تونسته به شکل بسیار خوبی هم پاسخ بده. خب آقای خسروی وفا، با توجه به اینکه به هر حال ما دوره‌های مختلفی رو در ورزش کشور، چه در بخش جانبازان و معلولان، چه در بخش در واقع دیگر ورزشکاران مشاهده بودیم، فکر می‌کنم بد نیست که دهه به دهه مسیر رو هم پیش ببریم با هم. دهه اول بعد از پیروزی انقلاب همزمان و مصادف میشه با جنگ تحمیلی. 8 سال دفاع مقدس که البته علارغم همه مشکلات و سختی هایی که به هر حال برای هموطنان ما در اون جنگ تحمیلی به وجود میاد از سوی رژیم بعث صدام، اما یه اتفاقی هم میفته. عده‌ای از جوانانی که توانمندی های بسیار زیادی داشتن و به واسطه جنگ دچار جانبازی و البته نوعی معلولیت شدن، این عزیزان در واقع فرصتی رو به واسطه در واقع این فدراسیون پیدا میکنن، توانمندی های خودشون رو به منصه ظهور میگذارن و چقدر هم در واقع شما یک روحیه ویژه و خاصی رو هم بین این گروه به وجود میارید و اونها احساس در واقع زیادی بودن رو که شاید توی خیلی از جوامع برای افراد معلول به وجود بیاد نمی کنن و خودشون رو به عنوان عنصر تاثیرگذار در جامعه میبینن. توی اون دهه چه کردید؟ چه اتفاقی افتاد؟ چطور تونستید این تغییر نگرش رو به وجود بیارید که این گروه جانباز ما در کنار دیگر معلولان بتونن کار رو پیش ببرن؟
از گرام خدمت رو، کار ما سختیش رو دهه اول بود.
درسته.
علت همین بود که برای نسل جدید، برای جوان امروزی عرض میکنم که اون روز اگر کسی به عنوان یک سرباز، به عنوان یک بسیجی، به عنوان یک پاسدار، به عنوان یک انقلابی، به عنوان یک ایرانی،
یک شهروند ایران،
یک ایرانی حضور درسته. پیدا میکرد در جبهه، اول از ما اعتقاد دارم که جنگ به دفاع مقدس، به مرزها ختم نشده بود. جنگ پشت میدان مدیریت میشد. پدرش شهید، مادرش شهید، کسبه، معلم، مهندس، پزشک، همه اینا سهم داشتن در جنگ
و حتی جو روانی ما در جامعه دقیقاً تو ما نمیتونیم بگیم پذیرفته بود.
کی رزمنده است، کی رزمنده است؟ ما باید بگیم کی رزمنده نبود. من احساس میکنم همه ایران رزمنده بودن. تو جنگ همیشه اگر جلو موفقه حتما پشتوانی قوی باید باشه. پشتوانی ما یه پشتوانی ملی بزرگ بود. ما مشکلی که روبرو کردیم با جانبازانی روبرو می شدیم که یک، معلولیت رو نمی پذیرفتن، دو، ورزش رو به عنوان یک موضوع تفریحی تلقی می کردن و سرگرمی تلقی می کردن، سه، این که می خواستن باز هم حضور پیدا کنن تو میدان ورزشی. این برای نسل جدید امروز بد نیست بدونه. مثلا ما ورزشکار اون موقع که اندامش قطع میشد یا آسیب نخایی دیده تو نخایش، موقعی که براش بعدش صحبت میکردیم با بعدش بیگانه بود، از این نظر که میگفت من که باید برگردم دوباره وظیفه‌مو به صورت کامل انجام بدم. یعنی قبول نمیکرد که
از صفر دوباره
از صفر میخواد شروع کنه. لذا ما یه ورزشکار داشتیم، ورزشکار مختلف داشتیم، ما ورزشکارهای اصلیمون مثل آقای جلیل باقری که طلای پکنم آورد، ایشون 14 سالی که قطع نخواه میشه.
عجب.
اصلا آدم باورش نمیشه. ما ورزشکاری داشتیم که میره تو جبهه دو پا قطع میشه، دوباره میره تو جبهه تیر میخوره قطع نخواه میشه، دوباره میره جبهه شیمیایی میشه. یعنی ما اینا رو نمیتونستیم به میدان ورزشی جذبشون کنیم و جلبشون کنیم. پذیرفتیم، در نهایت بهشون قبولوندیم که میدان ورزش سفیری هستی برای دفاع از آرمانهای انقلاب، برای کسایی که تو خط مقدم و تو کشور ایران داره دست به دست هم دارن جلوی دشمنان انقلاب می جنگن. با این نگاه سفیری انقلاب پذیرفتن، با اون انرژی که جناب علی اشاره کردین و با همتی که بچهای معلول داشتن. شما میدونید بچهای معلول به حال از بچگی سختی رو پذیرفتن و از بچگی استقلال مستقل زندگی کردن رو یاد گرفتن. اعتماد به نفس اجتماعی نداشتن فقط. این دو نفر در کنار هم قرار گرفتن، یک میشه گفت انرژی فوق‌العاده‌ای به وجود اومد که زمانی که تیم والیبال نشسته ما اولین بار بدون هیچ نوع مسابقه تدارکاتی، بدون هیچ نوع فیلم در مسابقات نروژ در سال 1363 شرکت کرد. من برای اولین بار تو اخبار نشستم، تو تهران نگاه کردم، اخبار سراسری کشور تیم والیبال نشسته ایران قهرمان جهان شد. من که مسئول شدم شوک بهم وارد شد. مگه میشه ما بریم تو اروپا و چیزی که ندیدیم قهرمان بشیم؟ تو مجله نروژی که اون مجله امروز هست نوشته این یه شوک ورزشی بود و یک تصادف ورزشی بود و تکرار نمیشه، که اون تو تحلیل علمیش اشتباه کرده. دقیقا. اون تیم هنوز بعد از حدود 40 سال از سکو پایین نیومده. حریف اصلی ما هلند بود، بعد نروژ شد. اون تیما دیگه اصلا الان نمیتونن سهمیه بگیرن که بخوان روبرو ما قرار بگیرن و ما اون بالا ایستادیم. لذا این داشتن، این دهه اول ما پشت سر گذاشتیم. دهه دوم و سوم چهارم به علت اینکه جامعه یواش یواش از طریق حمایت‌های ویژه رسانه چه در اون زمان چه در امروز خوب معرفی کرد، ما دیده شدیم. ورزش پارالمپیک نماند، مردم دیدن، مجلس دید، دولت دید، اومد براش ظرفیت‌های ویژه براش وجود داشت. دهه دوم ما شرایطمون بهتر شد، یعنی خیلی بهتر. ما دهه اول هیچ نداشتیم. دهه دوم، دهه سوم دیدیم قانون مجلس باعث شد که مجموعهای اختصاصی برای معلولین بسازن، مجموعهایی که ساخته شده بیان مناسب سازی بکنن. دهه چهارم اصلا تر انتظار اومد، ما شدیم رکن ورزش کشور. ما یه وزارت ورزش داریم، یه کمیته ملی المپیک داریم، یه پارالمپیک. این سه تا رکنی هستن که تو مجلس قانون دارن، اعتبار دارن و مستقلا اساسنامه دارن که مورد تایید مجلسه. ما الان رکن شدیم.
درست.
الان کار کردن نسبت به سه دهه قبل و مخصوصا دهه اول خیلی راحت و روونه. سختی های کارهای روزمره معمول هستش، اما امروز ما سختی نداریم به مثل گذشته.
درسته. البته من یه چیزم اضافه بکنم، اونم این که به شرطی سختی نداریم که علم به این داشته باشیم که در طول 3-4 دهه اخیر چه سختی هایی سپری شده و به این فضای امروز رسیدیم و مدیری که قرار هست حالا در هر زمانی چون این مسئولیتی رو به عهده بگیره باید واقعا شناخت و درست داشته باشه. یه فاصله از دوستانمون بگیریم و بعد انشالله به بخش‌های دیگر بحثمون هم خواهیم پرداخت.
یک امتیاز میخوام که قهرمان بشیم، فقط یک امتیاز. صادق بیگدلی چه شبیه برای تیم والیبال نشسته ما. صادق بیگدلی میزنه، دریافت از لیدرو تیم دوستی تونش در زمین تیم ما میخوابه. تا اینجا خوب تلاش کردن، خوب جلو اومدن، ورزش های یک صدا ایران رو تشکیل میکنه. علی پوریان، خطا از علی پوریان، امتیاز 22، خطا از علی پوریان، خطای روی تو، فاصله کم شد. دلالی سرویسش میزنه بیگدلی و امتیاز رو میگیریم. 25 22، ایران قهرمان مسابقات پارالمپیک میشه. مدال طلا برای تیم ایران. آفرین به جلال ورزندگان تیم ایران، شجاعانه مبارزه کردن، بوسی رو سگیمه کردن. بوسی باور نمیشد در برابر ما سگیمه بازنده بشه. مدال طلا مبارک باشه بر همه ملت ایران.